ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز سلام بر شما. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس ملی حمایت از مدافعین حقوق بشر امروز گفت که اجماع افغانها به خاطر این است که قانون بالای همه یکسان تطبیق شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در سرخط اخبار منطقه و جهان میبینیم که گزارش ها از شهر حلب سوریه میرسانند که کاروان بسهای حامل مردم ملکی که از دو قریه تحت محاصره شورشان و مناطق تحت محاصره نیروهای حکومتی در این شهر تخلیه می شوند، بعد از بنبست یک روزه آغاز شده جریان دارد و مقامهای امنیتی اردن می گویند 4 مهاجم مسلح را که با ضرب گلوله 10 تن را کشتند از پا در آوردند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان میگوید قانون در این کشور باید بر همه یکسان تطبیق شود. ولسی جرگه افغانستان شدت بخشیدن به اجرای عملیات نظامی شفق دو را در فصل زمستان برای سرکوب مخالفین موصله مؤثر میداند و در جریان عملیات خاص در ولایت پکتیا نزدیک به 200 تن مواد مخدر ضبط شده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید قانون در این کشور باید بر همه یکسان تطبیق شود. محمد اشرف غنی در کنفرانس ملی حمایت از مدافعان حقوق بشر امروز در کابل روی تطبیق یکسان قانون تاکید کرده گفت که روند اصلاحات در ارگانهای عدلی و قضایی ادامه خواهد یافت. وی گفت هیچ کس در این کشور فراتر از قانون قرار ندارد.
نن یوزل بیا بیاتاست داد در کوم.
امروز یک بار دیگر به شما اطمینان میدم که به هدف معصوم ساختن حقوق مردم در این اداره های کلیدی به روند اصلاحات ادامه میدیم. قانون ابتدا بر من تطبیق می شود و سپس بر سایر مردم افغانستان. هیچ کس فراتر از قانون قرار ندارد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته گفت قضیه ادعاها در مورد معاون اول رئیس جمهوری را به گونه جدی بررسی میکند. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرده است که جنرال عبدالرشید دوستم اورا را بوده و بر وی دستور تجاوز جنسی را داده است. این اتهامات از سوی دفتر معاون اول رد شده است. ولسی جرگه افغانستان شدت بخشیدن به اجرای عملیات نظامی شفق دو را در فصل زمستان برای سرکوب مخالفین موصله مؤثر می‌داند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت با توجه به حضور شورشیان گروه داعش در افغانستان، سال آینده خورشیدی از لحاظ افزایش تهدیدات خطرناک به نظر می‌رسد.
عملیات شفق در فصل زمستان یک فرصت است. باید از این فرصت ما استفاده بکنیم. ما سال آینده را خطرناک‌ترین سال می‌دانیم.
این در حال است که وزیر دفاع افغانستان گفته که در 3 ماه پیش رو عملیات نظامی بر ضد مخالفین موصله را تشدید خواهند بخشید. در این حال وزیر دفاع افغانستان میگوید که در جریان سال جاری خورشیدی 37,000 تن به اردوی ملی پیوستند. عبدالله حبیبی در نشست استماعی امروز در ولسی جرگه گفت این جلب و جذب پس از بررسی‌های دقیق استخباراتی انجام شده است. به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان در حال حاضر شمار نیروهای افغان در اردوی ملی کشور به 195,000 تن می‌رسد. و وزارت داخلی افغانستان میگوید در جریان عملیات خاص در ولایت پکتیا نزدیک به 200 تن مواد مخدر ضبط شده است. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در جریان این عملیات که در ولسوالی سید کرم ولسوالی احمد آباد پکتیا صورت گرفت، 4 کارخانه تولید مواد مخدر نیز تخریب شده است. پیش از این نیز وزارت داخله دستاوردهای در این بخش داشته است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل بشنوید.
رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها از شهر حلب سوریه، کاروان بس های حامل مردم ملکی که از دو قریه تحت محاصره شورشیان و مناطق تحت کنترل قوای حکومتی در این شهر تخلیه می شوند، بعد از بنبست یک روزه آغاز شده و جریان دارد. یک مقام ملل متحد و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه گفتند ده ها بس حامل هزاران غیر نظامی از شرق حلب حرکت کرده و به مناطق تحت کنترل شورشیان در غرب این شهر رسیدند. این در حال است که صدها غیر نظامی از قریه های شیعه نشین فووا و کفاریه در شمال غرب سوریه به مناطق تحت کنترل نیروهای حکومتی در حلب رسیدند. تخلیه این افراد از قریه ها یک شرط برای آن بود که مردم گیر مانده در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب هم به مناطق امن تر منتقل شوند. تلاش های ابتدایی برای تخلیه بخش های تحت کنترل شورشیان در حلب به تاریخ 16 دسامبر ناکام ماندند. این تحول در حال صورت گرفته است که شورای امنیت ملل متحد برای یک جلسه ناوقت امروز آمادگی گرفته است تا روی نظارت از پروسه تخلیه غیر نظامیان توسط ناظرین ملل متحد رای گیری کند. سامانتا پاور سفیر امریکا در ملل متحد دیروز در همین مورد گفت:
The text contains all of the elements for safe, secure, dignified evacuation.
وی میگوید متن مصوبه تمام موارد مربوط به انتقال مطمئن، مسئول و باوقار مردم و دسترسی آنهایی که میخواهند در شرق حلب باقی بمانند و کمک های بیشتر را در بر دارد و در آن بر حفاظت واقعی مردم تاکید می شود. بر اساس این مصوبه پیشنهادی، ناظرین ملل متحد به حلب فرستاده خواهند شد تا روند خروج مردم از مناطق محاصره شده را نظارت کنند. مقامات امنیتی اردن میگویند 4 مهاجم موصله را که با ضرب گلوله 10 تن را کشتند از پا در آوردند. به گفته مقامات این مردان موصله دیروز بر یک گزمه پلیس حمله کردند و سپس در یک منطقه قرون وسطایی سنگر گرفتند. یک زن کانادایی هم شامل قربانیان این رویداد است. این حمله که در جنوب اردن در شهر کرک صورت گرفت، یکی از مرگبارترین حملات در چند سال اخیر در این کشور به حساب می آید. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید تعداد خبرنگاران که در رابطه به کار خود کشته شده اند در سال 2016 کاهش یافته است. تعداد این خبرنگاران در سالهای گذشته بیشتر خوانده شده است. اما به گفته این کمیته تعداد خبرنگارانی که هنگام گزارش دهی از مناطق جنگ کشته شده اند افزایش یافته است. سفیر امریکا در ناتو میگوید که نماینده های این پیمان موضوع آنچی را به نفوذ ناگوار مسکو در امور داخلی که کشورهای عضو ناتو میخواند امروز مطرح خواهند کرد. قرار است آنها امروز با نماینده روسیه در بروکسل دیدار کنند. مقامات روسی میگویند در چند روز گذشته 26 نفر از اثر نوشیدن یک بادی لوشن یا کریم جانشویی حاوی الکل متالیک و متانول در سایبریا مردند. کمیته تحقیقاتی امروز گفت ده‌ها باشنده ولسوالی لینن شهر ایرکوتسک از اثر نوشیدن این کریم به نام هافتورن با وجود آن تسمم شدند که در بوتل این کریم نوشته شده بود خوردن آن کشنده است و منع می باشد. این کمیته در اعلامیه خود گفته است 42 نفر از اثر نوشیدن این کریم در شفاخانه بستری شدند که تا حال 26 تن آنها مردند. نوشیدن مواد ظرفشویی، کریم های جانشویی و بعض شامپوهای حاوی مواد الکلی توسط افراد معتاد به الکل گاهگاه به سبب ارزان بودن صورت می گیرد که منتج به مرگ آنها می شود. و خبر آخر که ستاره معروف هالیوود ژاژا گابور از اثر حمله قلبی به سن 99 سالگی درگذشت. ژاژا متولد هنگری بود و از شهرت جهانی برخوردار بود. ژاژا که به سن 99 سالگی درگذشت 9 بار عروسی کرده بود. پایان اخبار.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان روی تطبیق یکسان قانون بر همه تأکید میکند.
خوشحالیم عدالت لار آسان.
خوشحال هستم که راه عدالت آسان شده و روز به روز بهتر میگردد. امروز یک بار دیگر برای شما اطمینان میدهم که به خاطر حمایت از حق مردم در چنین ادارات کلیدی به پروسه آوردن اصلاحات ادامه میدهم.
و در یک گزارش دیگر از کابل میشنوید که رئیس اجرایی افغانستان میگوید هنوز هم میلیون ها مهاجر افغان در ایران و پاکستان با مشکلات به سر میبرند.
مهاجرین افغان در دو کشور همسایه جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، 900 میلیون ها نفر هستند و مشکلات خود هم دارند.
گزارش ها میرسانند که روسیه و ایران تلاش دارند طالبان را حمایت تسلیحاتی کنند و خانواده هایی که در نتیجه جنگ از ولسوالی های یمگان و وردوج بدخشان بیجا شدند میگویند که با مشکلات زیاد در زمستان روبرو هستند.
وضعیت مهاجرین بدخشان در حالی بسیار وخیم است. سرپناه ندارند، جای زندگی بود و باش ندارند. اکثری از اینها در فضاهای آزاد در زندگی دارند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اجماع افغان ها به خاطر این است که قانون بالای همه یکسان تطبیق شود. آقای غنی امروز در کنفرانس ملی حمایت از مدافعان حقوق بشر گفت قانون اولا بالای خودش و بعداً بالای دیگران تطبیق می‌گردد. رئیس جمهور غنی این سخنان را در حال مطرح می‌کند که کمیسیون مستقل حقوق بشر با انتقاد از برخی مقامات دولتی از چگونگی مراعات حقوق بشر ابراز تأسف کرده می‌گوید موانع بسیاری هنوز هم در این راستا وجود دارد. همکارم فرشته ندا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حمایت از حقوق بشر و مدافعین آن مکلفیت حکومت است و حکومت این کشور به خاطر تطبیق آن اصلاحات را در ارگان‌های عدلی و قضایی به میان آورده است. آقای غنی روز دوشنبه در کنفرانس ملی حمایت از مدافعین حقوق بشر در کابل گفت قانون بالای همه یکسان تطبیق می‌گردد و هیچ کس فراتر از قانون نیست. رئیس جمهور غنی همچنان گفت به خاطر تطبیق حقوق بشر به اقدامات مؤثر ارگان‌های عدلی و قضایی نیاز است که حکومت به خاطر اصلاحات در این ارگان ها متحد است.
خوشحالیم عدالت لار آسان.
خوشحال هستم که راه عدالت آسان شده و روز به روز بهتر میگردد. امروز یک بار دیگر برای شما اطمینان میدهم که به خاطر حمایت از حق مردم در چنین ادارات کلیدی به پروسه آوردن اصلاحات ادامه میدهم. قانون اول بالای ما تطبیق میگردد و بعداً بالای مردم این کشور. این اجماع مردم افغانستان است و این هم خواست مردم افغانستان است. هیچ کس برتر از قانون نیست.
هیچ سوک لقانون نه اوچت ندی.
رئیس جمهور غنی این سخنان را در حال بیان می کند که در این اواخر صداها از سوی نهادهای مختلف داخلی و خارجی به خاطر تطبیق قانون بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور بلند شده است. آقای دوستم از سوی احمد ایشچی معاون پیشینش به اعمال ضد بشری متهم گردیده است و نهادهای مختلف از حکومت خواسته تا در این مورد قانون به گونه درست تطبیق گردد. رئیس جمهور غنی در این نشست بدون اینکه از این قضیه یادآوری کند گفت تطبیق عدالت در کشور آسان گردیده است. از سوی همسیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از تلاش ها به خاطر حقوق بشر استقبال کرده اما گفت تطبیق قانون و حقوق بشر هنوز هم با مشکلات مواجه است. خانم سمر همچنان گفت نامنی ها، وضعیت بیجا شدگان، استفاده نادرست از مقام های دولتی، وضعیت معلولین و معتادین از جمله مسائلند که نشان می دهد هنوز هم وضعیت حقوق بشر در این کشور نگران کننده است.
کسایی که در ادارات دولتی کار میکنن اینا نباید مبرا باشن و نباید از فرهنگ مافیات استفاده بکنن، اما هنوزم افراد بسیار متاسفانه وابسته به نیروهای مسلح غیر قانونی و افرادی که وابسته به یک تعداد از زورمندا هست در افغانستان باعث تخطی های بسیار جدی حقوق بشر و فساد اداری میشن.
فراینل دهلر کاردل معاون فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز دستاوردها در بخش حقوق بشر در این کشور را قابل توجه خوانده اما گفت که حکومت افغانستان هنوز هم به حمایت جدی در این بخش نیاز دارد. از سوی هم شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند در چنین یک حالت حمایت و عملی کردن اقدامات حکومت مهم است تا حقوق بشر در کشور عملی و تطبیق گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که هنوز هم میلیون ها مهاجر افغان در ایران و پاکستان با مشکلات زیاد به سر میبرند. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت با فرا رسیدن فصل زمستان مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان در داخل کشور نیز افزایش مییابد که نیاز به اقدامات لازم دارد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که تعداد بیجا شدگان در این کشور به شکل بی سابقه افزایش یافته است. آرزو قیاسی با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
رئیس اجرایی افغانستان با اشاره به مشکلات مهاجرین افغان در بیرون از کشور، عودت کنندگان و بیجا شدگان در داخل این کشور گفت که در زمینه نیاز به اقدامات لازم است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که هنوز هم میلیون ها افغان در پاکستان و ایران زیست دارند که برای بازگشتشان به تدابیر جدی ضرورت است.
مهاجرین افغان در دو کشور همسایه جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران هنوز هم میلیون ها نفر هستند و مشکلات خود هم دارن. برگشت تدابیر زمستانی برای بیجا شده ها و عودت کننده ها هم جزء اجنداست که بحث خواهد کردیم.
آقای عبدالله افزود که قرار است تا در آینده نزدیک محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه در پیوند به مشکلات مهاجرین به ایران سفر کرده و با مقامات آن کشور صحبت نماید. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، بیش از 7 میلیون افغان هم‌اکنون در کشورهای همسایه و جهان زندگی می کنند که از این میان نزدیک به 5 میلیون در ایران و پاکستان به سر می برند و همچنان گفته می شود که بیش از 1 میلیون هم در داخل کشور به دلیل ناامنی ها بیجا شده اند. به اساس گزارش های منتشر شده، افغان های مقیم در ایران و پاکستان با مشکلات گوناگون مواجه بوده و بیجا شدگان در داخل کشور نیز حتی از سهولت های ابتدایی زندگی محرومند. در این حال سید حسین عالمی بلخی روز دوشنبه در نشست استجوابیه پلیس جرگه گفت که بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان افغان از پاکستان به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
در این سال 551,000 نفر در اثر جنگا و ناامنی ها در وضعیت بیجا شدگی داخلی قرار گرفته و مجموع بیجا شدگان به 1,300,000 نفر رسیدند.
آقای بلخی افزود که برای حل مشکلات بیجا شدگان و عودت کنندگان یک سلسله برنامه های را روی دست دارند. این در حال است که عودت کنندگان و بیجا شدگان در افغانستان بارها از فراهم نشدن امکانات از سوی حکومت شکایت کرده و در زمینه خواهان اقدامات لازم شده اند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبر اتر.
گزارش ها می رسانند که روسیه و ایران تلاش دارند تا طالبان را حمایت تسلیحاتی کنند. یک منبع در حکومت که نمی خواهد از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفته است گزارش های وجود دارد که روسیه و ایران در تلاش اند تا طالبان افغان را در برابر عناصر مخالف خود حمایت تجهیزاتی کنند. هرچند سفارت های روسیه و ایران در این باره چیزی نگفتند، اما برخی کارشناسان افغان به این باورند که روسیه به دلیل ترس از داعش می خواهد طالبان را به خود نزدیک سازد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
یک منبع مسئول در حکومت افغانستان که نمیخواهد از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفته است دولت افغانستان گزارش‌هایی را به دست آورده که نشان می‌دهد روسیه و ایران تلاش می‌کنند تا طالبان افغان را در برابر عناصر مخالف مسلح خود مثل داعش حمایت تسلیحاتی کنند. منبع همچنان تایید کرده است که تا حال دیدارهای میان مقام‌های روسی و طالبان صورت گرفته است. منبع اظهار داشته که حکومت افغانستان از این بابت نگران است و در صورت برخورد اینچنینی ایران و روسیه با تروریسم، افغانستان اولین کشور خواهد بود که از این برخوردها متاثر خواهد شد. مقام حکومتی که نخواست از وی نام ببریم همچنان گفت دولت افغانستان داعش و طالبان را به عنوان تروریست میشناسد و باید کشورهای منطقه هم با تروریسم تفکیک خوب و بد نداشته باشد. احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی میگوید در روزهای اخیر شمار از نماینده های طالبان وارد مسکو شدند و با مقام های روسی دیدار کردند. به باور سعیدی هدف این دیدارها مبارزه با داعش بوده است.
یک نشستی قبلا در مسکو برگزار شده که دیروز خاتمه یافته. هیئتی از قطر اشتراک کرده بود و او هدف از این نشست مقابله با داعش. مسکو میخواهد یک تشکیلی یا یک گروه مقاومتی را تشکیل کنه، کمک کنه که اونا با داعش بجنگن و میخواهد به نوی گروه های طالبا که با داعش ضدیت دارن و مقابله میکنن اونا را حمایت.
درباره این اظهارات تا هنوز سفارت های روسیه و ایران به تازگی واکنش نشان ندادند. ایران کشور همسایه به افغانستان است. گاه گاه ادعاهای مبنی بر حمایت ایران از طالبان مطرح شده است. اما سفیر ایران پیش از این گفته است که کشورش به هدف کنترل اطلاعاتی با طالبان تماس دارد. سفیر روسیه هم اخیراً در کمیسیون روابط بین الملل مشران و جرگه افغانستان گفته است که به هدف حفاظت شهروندان روسیه مسکو با طالبان تماس دارد. سفیر روسیه گفته است که کشورش از طالبان حمایت نخواهد کرد. جنرال جان نیکالسن قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان پیش از این روسیه و ایران را متهم کرده بود که بعد طالبان در افغانستان مشروعیت می‌بخشند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی افغان معتقد بر اینند که طالبان در تلاش است تا به کمک تسلیحاتی روسیه دست پیدا کند. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
هم طالبا با امریکا دشمنی میکنه و هم روسیه با امریکا دشمنی میکنه. در حال حاضر بنام فکر میکنم که طالبا ایری و غنیمت دانسته که با روسیه خود نزدیک بسازه و از منابع مالی و سلاح روسیه استفاده بکنه.
آقای امرخیل میگوید بعد از نشر گزارش‌ها درباره اینکه کشورهای عربی مثل عربستان سعودی کمک‌های خود با طالبان را کاهش داده، امکان این وجود دارد که طالبان به روسیه مراجعه کرده باشند. به گفته آقای امرخیل، پاکستان هم اخیراً با روسیه نزدیک شده و این دلیل هم میتواند منجر به نزدیکی بیشتر طالبان و روسیه شود.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به گزارش ها و مطالب برنامه. خانواده هایی که در نتیجه جنگ از ولسوالی های یمگان و وردوج بدخشان از مناطقشان بیجا شده اند می گویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و هنوز برایشان کمک های کافی نرسیده است. آنها هشدار می دهند که اگر به زودترین فرصت برایشان توجه نشود، اکثریت اطفال و زنانشان جانهای خود را از دست خواهند داد. اجمل آریان از بدخشان گزارش می دهد.
خانواده های بیجا شده در بدخشان با انواع مشکلات سر دچار هستند. بیش از 500 خانواده در ولایت بدخشان از اثر نام‌نهاد ولسوالی های وردوج و یمگان بیجا شدند. این بیجا شدگان هم اکنون در شهر فیض‌آباد و دیگر ولسوالی های این ولایت زندگی میکنند و با مشکلات فراوان روبرو هستند. قاری عبدالرافی نماینده خانواده های بیجا شده پیرامون وضعیت زندگی این مردم ابراز نگرانی کرد، گفت که در این موسم سرد زمستان فامیل های بیجا شده با مشکلات نبود مواد سوخت، مواد خوراکی و نبود جای مناسب برای زیستن مواجه هستند.
وضعیت مهاجرین بدخشان در حال بسیار وخیم است. سرپناه ندارند، جای زندگی بود و باش ندارند. اکثری از اینها در فضاهای آزاد زندگی دارند. تقریبا به تعداد 400 نفر فامیل والا و غیر فامیل والا هستند که به دلایل مختلفی از ولسوالی یمگان وقتی که مخالفین اشغال کرد، اینها مهاجر شدند به مرکز ولایت و ولسوالی جرم مبارک.
و میگوید که کمک ها به موقع نمی رسد، اما از مسئولان محلی بدخشان می خواهد تا در این فصل سرد زمستان با مشکلات فامیل های بیجا شده رسیدگی جدی نمایند. با این همه محمد عمران پیام ولسوال یمگان در گفتگو با رادیو آزادی از مسئولان محلی بدخشان و مؤسسات خیره خواست که به اسرع وقت به این مردم کمک نمایند، با خاطر که همکنون خانواده های بیجا شده در وضعیت بدی قرار دارند.
گرچه تمام مردم های ولسوالی یمگان و ولسوالی وردوج همیشه به دروازه اداره دولتی همیشه آمدند تا منطقه شان از وجود مخالفین تصفیه شود، اما به دلایلی که سیاسی که و یا نظامی که او نزد نیروهای امنیتی محرم است، جوابی روشنی که در این قسمت به ما داده باشند تا هنوز نشنیدیم.
این که این خانواده ها همکنون با چی مشکلات رو برو هستن، در این خصوص دو تن از این بیجا شدگان با رادیو آزادی چنین گفتن:
این مردم های جنگ و جدل مثلا در طرفه که طالب یا دولت یا بمبار در راکیت در طرفه میره مردم مواجه شده که زمستان آمده مواد سوختی این مردم بکلی ندارن، مواد سوختی و یک ها بسیار ضعیف هستن یا مواد خراکر هم همچنان
به اثر جنگ های اخیر و نامی هایی که در مناطق رخ داده مردم منطقه را ترک کردن و به ولسوالی بارک مهاجر شدن، بسیار در یک وضعیت خراب زندگی میکنن که نه کدام سرپناه دارن و نه کدام پوشاک دارن و هیچ دولت هم هیچ نوع توجهی برای مهاجری نکرده.
باید یادآور شد بیش از یک سال می شود که ولسوالی های وردوج و امگان بدخشان در تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارند که از اثر آن صدها خانواده بجا شدند، اما باشندگان این ولسوالی ها از دولت می خواهند تا هر چه زودتر این ولسوالی ها را از چنگ گروه طالبان مسلح آزاد نمایند تا مردم دوباره به مناطقشان بروند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 3:25 بعد از ظهر را نشان می دهد. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم سحر لیوال برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
شماره از روزنامه های امروز کابل در بیشتر مطالبشون در رابطه به چگونگی اوضاع امنیتی افغانستان پرداختند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته که چنین به نظر می رسد که روسیه، پاکستان و ایران در حال ساختن یک مثلث در منطقه اند. سرمقاله نویس نوشته که برگزاری نشست سه جانبه که قرار است در 27 ماه جاری میلادی در مسکو برگزار شود بخش از این تلاش ها است. در مطلب آمده که از چین نیز دعوت شده تا در این نشست اشتراک کند، اما تا کنون اشتراک این کشور در این نشست مشخص نشده است. در ادامه آمده با آنکه بس در مورد اوضاع افغانستان آجندای اصلی این نشست را شکل میداد، اما از افغانستان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. به باور نویسنده ابعاد جنگ نیابتی در افغانستان با گذشت هر روز پیچیده تر می شود. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله اش نوشته که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید درباره اوضاع افغانستان تصمیم بگیرد. در سرمقاله آمده که قرار از شام امروز در مورد گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان بحث شود. سرمقاله نویس نوشته که این نشست در حال برگزار می شود که مشکلات در برابر تامین حقوق بشر، جنگ تحمیلی، نگرانی از افزایش تولید مواد مخدر و مداخله های آشکار ایران و پاکستان از مشکلات عمده فعلی در افغانستان است. به باور سرمقاله نویس نیاز است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد گام های جدی را در برابر جهت‌های بردارد که در برابر تامین صلح و ثبات در افغانستان موانع به حساب می‌آیند. در ادامه آمده که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر این جوانب باید فشار وارد کند تا از ایجاد تنش‌ها در افغانستان خودداری کنند. و روزنامه سرخط در مطلب به نقل از برخی منابع نوشته که امروز پنجمین روز است که نماینده‌های طالبان مسلح در رأس یک هیئت از دفتر قطر به مسکو رفتند و در آنجا با شبکه‌های استخباراتی روسیه صحبت‌های پنهانی را انجام می دهند.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضای سوریه را دنبال می کنیم. اواخر شام دیروز حدود 350 تن از شهر حلب خارج شدند. انتقال هزاران فرد ملکی از این شهر بر اساس توافق بین شورشان و حکومت سوریه صورت می گیرد که به میانجیگری ترکیه و روسیه انجام شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
تخلیه افراد ملکی از شهر جنگ زده حلب در سوریه امروز هم ادامه دارد. ناوقت شام گذشته حدود 350 تن توسط 5 سرویس از شرق حلب خارج شده به مناطق رسیدند که در خارج از شهر در کنترل شورشان قرار دارد. به همین ترتیب از شمال غرب شهر حلب ده ها خانواده شیعه که در مناطق تحت کنترل شورشیان گیر مانده بودند به مناطق تحت کنترل نیروهای حکومت سوریه رسیدند. قبل از آن که سرویس های حامل این افراد ملکی شرق حلب را ترک کنند، در اثر حمله افراد مسلح تعدادی از افراد ملکی مجروح شدند و سرنوشت هزاران تن دیگر با تهدید مواجه شد که بر اساس توافق بین شورشیان و حکومت سوریه باید از شهر حلب خارج شوند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، حمله بالای سرویس های حامل افراد ملکی را کار شبکه القاعده دانسته است. بعد از آن که نیروهای حکومت سوریه بخش های زیاد شهر حلب را تصرف کردند، شورشان مجبور شدند که به خاطر خارج شدن از سایر مناطق به یک توافق با حکومت سوریه به میانجیگری ترکیه و روسیه گردن نهند. در هفته گذشته نیروهای حکومت سوریه قادر شدند تا آن بخش های شرقی شهر حلب را تصرف کنند که از سال 2012 میلادی به این سو در کنترل شورشان قرار داشت. سازمان ملل متحد بالای بمباردمان شدید نیروهای سوریایی و تیارات روسی بالای شهر حلب انتقاد کرده است. این در حال است که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مصوبه رای گیری می کند که توسط فرانسه به این شورا ارائه شده است و بر اساس آن ناظران این سازمان به شهر حلب در سوریه فرستاده خواهند شد تا پروسه تخلیه مسئول افراد را از مناطق تحت محاصره در این شهر نظارت کنند.
همکارم آرش همایون از انکشافات اوضاع سوریه گزارش می‌داد. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
رئیس جمهور افغانستان تاکید می کند که قانون در این کشور باید بر همه یکسان تطبیق شود. رئیس جمهور غنی در کنفرانس ملی حمایت از مدافعین حقوق بشر امروز در کابل گفت هیچ کس در این کشور فراتر از قانون قرار ندارد. ولسی جرگه افغانستان شدت بخشیدن به اجرای عملیات نظامی شفق دو را در فصل زمستان برای سرکوب مخالفین مسلح مؤثر می داند. وزیر دفاع افغانستان می گوید در جریان سال جاری خورشیدی 37,000 تن به اردوی ملی پیوستند. عبدالله عبیبی در نشست استماعی امروز در ولسی جرگه گفت که این جلب و جذب پس از بررسی های دقیق استخباراتی انجام شده است. بر اساس گزارش‌ها از شهر حلب سوریه، کاروان بسهای حامل مردم ملکی که از دو قریه تحت محاصره شورشیان و مناطق تحت کنترل نیروهای حکومتی در این شهر تخلیه می‌شوند، بعد از بن‌بست یک روزه آغاز شده و جریان دارد. مقامات امنیتی اردن میگویند 4 مهاجم مسلح را که با ضربه گلوله 10 تن را کشتند از پا درآورده‌اند. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید تعداد خبرنگاران که در پیوند با وظیفه خود کشته شدند در سال 2016 کاهش یافته است. و مقامات روسی میگویند در چند روز گذشته 26 نفر از اثر نوشیدن یک بادی لوشن یا کریم جانشویی حاوی الکل در سایبریا مردند.
تشکر از همکارم زرغون منگل. و دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و یک قریه هزار صدا را بشنوید، توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی از همکارم همیرا الکوزی.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در نشست شورای وزیران تعهد کرد که تا یک ماه آینده در زمینه نبود سهولت برای تجار و مشکلات آنان در عرصه اخاذی های غیرقانونی را حل می‌یابد. آقای عبدالله اخذ مالیه و در بدل عدم ایجاد سهولت برای تجار را به عنوان یک مشکل بزرگ یاد کرد و گفت امروز در یک نشست با مسئولین اتاق تجارت در مورد حل این مشکلاتشان صحبت می‌کند. آقای عبدالله گفت قرار است امروز نشست را با مسئولین اتاق تجارت و صنایع به هدف دانستن این که تجار با چه مشکلات مواجهند برگزار می کند. رئیس اجرای حکومت به وزارت داخله سفارش کرد تا جلو اخاذی های غیرقانونی از موترهای باربری و تجار را بگیرد. وزارت مالیه افغانستان از کمیته مواد استفاده شده از آهن می خواهد تا بالای طرح کار نماید تا فابریکه های ذوب آهن در کشور ایجاد شود. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از این طرح مشخص ساختن اندازه آهن های کهنه، مکان، قیمت و تشویق فابریکه داران داخلی است تا در ایجاد فابریکه های ذوب آهن بیشتر از پیش تلاش نمایند. آقای عبدالرحیم زی افزود که با عملی شدن این طرح فرصت خوب برای دولت و همچنان سکتور خصوصی ایجاد خواهد شد. قابل ذکر است که در کمیته مواد استفاده شده از آهن، نماینده های از اتاق تجارت و صنایع، وزارت مالیه، اقتصاد و معادن شاملند. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1190 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 48 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 70 پول، یک یورو 70 افغانی، یک پوند انگلیسی 83 افغانی، یک ریال سعودی 7 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 607 افغانی.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز سلام بر شما. در قسمت گذشته درام شنیدیم که خسران گلاله میخوان که گلاله به ایوارش نکاه کنند. حال بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که گلپری چرا هم ایران است و هم خوشحال. گلالای بیا که پدرت کارت داره.
بیا دخترم.
سلام.
وعلیکم السلام. بیا دخترم اینجا پالوی ما بشی. آفرین. حالی دیگه او وقتا تیر شده که دخترها چپ بشینن فیصله زندگی خود از دان دیگه را از پشت دروازه بشنون. بچه ایم
پدر ما مگه تو بیدر نزید آرزی را میگرم.
نه که آرزی دخترم، گپ دلتا بگو. مادرت برم گفت که تو به این گپ خوش نیستی.
او مردکم او نبخیالم گل آقا آمد. پدر برستی آمد.
بس گلالای دخترم تو هر خطا نشو. دل تو که نیست ما گپ هیچ کس قبول نمی کنم. اومیرا تو بند بست چای بگیر.
خب بخی بچیم.
صابر بیادر استی.
بیا بیا گل آقا کس نیست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش آمدی گل آقا.
صابر بیادر از کار خود نکشیدمت.
نه کار نداشتم، سر یک موضوع گپ میزدیم.
خب خدا کنه که اعصابت خراب نشده باشه که کتمه خوب با حوصله گپ بزنی.
خو خیر، من میفهمم که تو چی میخوای بگویی. ما هم درباره شما گپ میزدیم.
خوب شد که موضوعی که من میخواستم بگویم خودت یاد کردی. صابر بیادر، ما و تو خود دوستی و خیشی را به یک نیت خوب شروع کرده بودیم. خواهد مشکل پیش آمد که کل ما را جگرخون ساخت.
راستیم که یک حادثه بد بود.
ای خور رضای خدا بود که نسیم از بین رفت. او را خدا ببخشه. خیر صابر بیادر، من میخوایم که گلالایه به قسیم نکاه کنم.
خو خانه تاباد، تو خو خوبی دختر ما خواد خواستی. خویی را میفهمی که ما این گپ قبول داریم یا نه؟
یعنی چی؟ ما و تو خو کدام خیشی نو نمی کنیم. گلالایه خو به از وام آرسم است. فقط من میخوایم که تا قسیم آرسی کنه و بس.
گل آقا بیادر، ای خو کدام موضوع زمین و پلوان نیست که تو ساده فکر میکنی. این موضوع زندگی یک انسان است. دختر ما راضی نیست که کت قسیم نکاه کنه.
بچه ما هم خو راضی نیست. خو مجبور استیم. از رسم رواج خود برآمده نمیتانیم.
از شریعت برآمده میتانی و از رسم رواج برآمده نمیتانی. ای را نه خدا گفته و نه رسول که زن بیادر حتمی به ایوارش به زور نکاه شوه. اگر خاص خودش و ایوارش باشه او را چیز گفته نمیتانیم. میبخشی گل آقا که من این کار کده نمیتانم.
صابر، من زورم کار گرفته میتانم.
گل آقا گپ زور نزن، خوب نیست. گپ معلوم دار است که دختر من راضی نیست و من این گپ به هیچ وجه قبول ندارم.
خوب دیگه تو دیگه به خوبی نفهمیدی. خوب گوشای تواز کو صابر، اگه به زور باشه و یا به رضا، ما گلاله یا به قسیم نکاح میکنم.
ای خدا داد، چیز را که ندیده بودم دیدم و چیز را که نشنیده بودم شنیدم.
بدت نبیه گلپری؟ چی گپ شده که تو خوشحال هستی؟
خدا داد، در قریه پلیس های زن آمده بودن.
ها؟ دروغ نگو.
باور کو، با می دو چشم گناهکار خود دیدمشان. امون نفر، نامش چی بود؟ رقیب، از خانه رقیبشان چند پلیس زن برآمدن.
دیدم که پلیسا در دست رقیب والچک انداخته و بردنش. همی قسم بود بادت نبیه؟
خوب؟ تو خود حال خود بیخبر انداخته بودی؟
بادت نبیه، اگه من میگفتم که خبر دارم، باز قصه پلیس زنانه را کی به یک خوشحالی برم میگفت؟
خو خی، ای قصه را سر ما متکدی دیگه؟
نه بادت نبیه، اتو نگو که باز کل قصه را برت نمی کنم که پلیسا زن چقدر کار کلانه کدن.
خو، حالا کل قصه را برم بگو دیگه.
گل پری، تو ناقی احران نشده بودی. بدت نبیه، امام که دیدم پلیس های زن در خانه رقیبشان داخل شدن، بیخی احران ماندم.
تو دیگه چرا احران ماندی؟
من گفتم، بدت نبیه، حاجتی پلیس های زن دیگه چی است؟ اونا ده نفر پلیس مرد خو آمده بودن دیگه.
خو خیلی.
گوش کو، چند دقیقه تیر نشده بود که با پلیس های مرد مخابره آمد.
کی برشان مخابره کرده بود؟
پلیس های زن مخابره کردن و گفتن که مواد مخدره پیدا کردیم.
خب پلیس های مرد چطور پیدا کردن نتانستن؟ اونایی کار یاد نداشتن چطور؟
کار چطور یاد نداشتن؟ قاچاقبرا مواد مخدره در خانه که زنا بود مانده بودن.
خب اونا گفته باشن که پلیس های مرد در خانه زنا نمیمانیم. اما تو؟
اما تو بود.
بسیار خوب شد. علاوه تو ارمان کردم که کاش که مام پلیس می بودم.
گلپری؟ تو چطور تو با پلیسی علاقه من شدی ها؟
خو بیبی، اگه می پلیس های زن نمی بود، او قاچاقبر مواد مخدر کی گرفتار می شد؟
گلپری؟ بدت نبیه، مغز تو هم خوب کار میکنه والا. ما گفتم که خیطانا ما با فایده پلیس زنا نفهمیدیم و بس.
چرا؟ ما را مثل اون مردم فکر کردی که زنا در جمله چی حساب میکنن؟
هیچ دو خواهد شد. باز از قسم چقدر چرت زدی؟ چی گپ است؟ کدام کشتیت غرق شده چطور؟
کریم بیادر، از تو چی پرت کنم؟ تو خود دوست بسیار خوب نسیم بیادرم بودی.
ها خداوند نسیمم ببخشه. آله بگو چی گپ شده؟ از مرگ او خدا بیامرز خوب بسیار وقت شد. اینه من از پانتون فارغ شدم، او وقت نو شروع کرده بودم.
ها بسیار وقت خطر شد. از همین خاطر میگم که دیگه غم شروع شد. نامزاد نسیم در خانه پدرش ماند.
از او گپ خو خبر دارم. او چطور شد؟
او خود حال در خانه پدرش است. خال پدر و مادرم دو پای در یک موزه کده که او را در خانه خود بیاره.
چطور در خانه خود میاره؟ او خو عروسی نکده بودن؟
خلاص گپ ای که مادرمشان میخواین که زن بیادرم با من نکاح کنن.
خو تو دی باره چی میگی و زن بیادرت چی میگه؟
کریم، نه من راضی هستم و نه زن بیادرم و نه هم فامیلش.
که یکی تانم راضی نیستین، باز چطور میشه که نکاح کنین؟ ای در کدام دین و مذهب آمده؟ اسلام خویی را قبول نمی کنه. در قرآن کریم هم در سوره نساء آیه 19 آمده که ای اهل ایمان، برای شما حلال نیست که زنان را به جبر و اکراه به میراث بگیرید.
کریم، یگان نفر دین و مذهب فراموش کده در مو رسم رواج سابقه روان هستن.
توبه خدایا، خیلی تو چی میخوایی که بکنی؟
ما خب به این صورت قبول ندارم. اگه پدرم خوش میشه یا خفه، ما این کار قبول ندارم.
گپ خلاص است دیگه. تو که قبول نداری قبول نکو دیگه.
خواهی تو رام نیست بیادر.
خیلی دیگه چه قسم است؟ بگو میشه که مکتت کمک کنم؟ و اگه من نتانستم از جوانای قری اکرم خانشان کمک میخوایم.
جمیله میگی؟ او خوب بسیار یک بچه هوشیار است.
اونا خوب بسیار مشکلات قری خود حل کردن، مثل به بد دادن دخترها، عروسی های اجباری و همین قسم موضوعات دیگه.
خوب گپ است. خو امروز پدرم یک گپ دیگه زد. بسیار وار خطا استم، نمیفهم که چی خواهد شد.
استاد نفیسه، خوب شد که شورای زنا جور شد. اگر نه تو کجا و کورس سواد آموزی کجا؟
نه، اتو خواهالتا ندارم.
در مکتب از اولادایتان پرسانتانه میکنم.
صدیقه، چرا تو آرام شیشتی؟
همه تو کم پریشان هستم. دخترای عرسی کدگی تو خوب هستن؟ آه خوب هستن. اگه خسر خیلش کتش خوش باشن، خو نام خوش هستن. اگه نباشن، خوش نیستن دیگه. زیادتر دخترها که در خانه پدرشان باشن، یک رقم می سوزن و در خانه شوهر باز دیگه رقم.
صدیقه خوار، امروز دیگه رقم گپا می زنی. چرا؟ دخترها ده کس چیز گفته؟
نه، ما هر وقت بین دختر و بچه ایم فرق کردیم. لغمه دان دختر ما به بچه ایم دادی.
خو، چرا دیگه؟ فرق کردن خود بین اولادها یک گناه کلان است. تا حالا چطور متوجه گپ نشده بودی؟
استاد نفیسه، خداوند جنت نصیب سعید دیورم کنه. ده می چند وقتی گپ متوجه شده که ما بین اولادها این فرق میکنم و مرا متوجه سا.
خیر ببینه، خوب شد که متوجهت ساخت.
مریم دختر ما بیخی نوکر و باید بچیم ساخته بودم. خو خودم هیچ متوجه نشده بودم. نمیفهمم که چرا این کارم میکدم.
صدیقه خوار، هر اولاد به مادر و پدر توتی جگرش است. به هیچ کدامش آدم بدروادار نمی باشه.
نه زرمینه، ایوارم از مولایی سای پرسان کده بود. او برش گفته بود که فرق کردن بین دختر و بچه یک گناه بزرگ است.
صدیقه، تو خوشبخت هستی که فهمیدی. یک نفر خوب پیدا شد که برات بگویه. می فهمین؟ در پانتون یک استاد به ما گفت که همی یگان مردا که خانمای خود به خاطر پیدا شدن دختر روی خراب میکنن و اونا را ملامت میکنن که چرا بچه به دنیا ناوردن.
وی همه قا نمی فهمن که خود دست خداوند است که کی را بچه و کی را دختر بده و کس را ایچ اولاد نده. همو به خیرشان می باشه دیگه.
تاندازه که یگان شورا خانم خود لطو کوب میکنن و یگان پدرها و مادرها بین دختر و بچه خود فرق میکنن که در قانون ایره تبعیض میگن و تبعیض از نظر اسلام هم گناه است.
شنونده های عزیز، در درامه شنیدیم که گلپری گفت ما از او جمع کسایی نیستم که زنه در جمع هیچ حساب میکند. بله، هستن کسانی که چنین فکر میکنند. شما سهم گرفتن خانم ها را از نگاه قانون و اسلام چطور ارزیابی میکنین؟
شنونده های عزیز، لطف نموده با شماره 0796-061-061 زنگ بزنید، با سوال این هفته جواب بگویید تا از جمله خوششانس های برنامه ما شده جایزه بگیرید. باید داشته باشید که کسی به تلفن شما جواب نمیدهد، ولی زمانی که شما حرف بزنید جوابتان ثبت شده و به ما میرسد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای گرامی سلام بر شما. همواره سلامتی تان را امیدواریم. در برنامه کنونی زن و زندگی بر یکی دیگه از خشونت ها علیه زن که ناشی از راهیابی در فضای مجازی است درنگ میکنیم.
مرا اختار میداد اینیت اکس تم میگیرم در جای اینترنتی میندازم.
شبکه های اجتماعی زنها را در عرصه های مختلف بدنامی بکشاند.
بر یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیز پرداخته خواهد شد.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. 2. هرگاه جرم مندرج فقره 1 این ماده با استفاده از موقف مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از 6 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. جزء اول و دوم ماده 30 قانون منع خشونت علیه زن.
از گذشته ها تا به حال بسیاری از زنان افغان از روبرویی با خشونت های مختلف در عذاب بودند. اما با تغییر شرایط زندگی و رشد در تکنولوژی به خصوص در کشور ما و دسترسی بیشتر از 1 میلیون کاربران افغان به شبکه های اجتماعی، دامن خشونت علیه زن فراتر از خشونت های خانوادگی و خیابانی به فضای مجازی نیز کشانیده شده و قربانی های نیز گرفته است. پوهنتون مرلند امریکا نیز در تحقیق در سال 2014 عنوان کرده بود که کاربران زن به طور متوسط 25% بیشتر از کاربران مرد با پیغام‌های تهدیدگر، فحاشی، پیغام‌های با کلمات رکیک و جنسیت زده و خشونت کلامی مواجه میشن. دست کم 87% کاربران زن با کامنت های جنسیت زده مواجه شده و تهدید جنسی دریافت کردند. با قربانیان این آزار نیز بیشتر زنان بین 18 تا 30 ساله بودند. امروزه در کنار مردان، زنان و دختران افغان نیز به خاطر به دست آوردن معلومات تازه، اخبار و تماس با دوستان از صفحات اجتماعی مانند وایبر، اینستاگرام، تانگو، اسنپ‌چت، فلکر، توییتر و بیشترین از فیسبوک استفاده می کنند. و بسیاری از کاربران زن در این شبکه ها به خصوص فیسبوک از مزاحمت هایی که در شبکه های اجتماعی بر اونها ایجاد شده شاکی هن. بسیاری از این زنان و دختران میگن بارها پیام های رکیک و تصاویر مبتذل از طریق پیام به دست آوردن. از این بابت بیاین در آغاز سخنان چند تن از دختران و زنان را بشنویم.
من هست یک طبیعی کشور نمیتونم به طور شاید بایدش از فیسبوک استفاده کنم. اگه من عکس اصلی خود یا نام اصلی خود، مشخصات اصلی خود فیسبوک درج کنم، از او طبعا در افغانستان استفاده نادرست صورت میگیرد. بالا عکس این کامنت ها میمانند، همیشت میخوان زنها را مورد اذیت آزار قرار بدن، توهین میکنن، برش فحشا میگن و از این خاطر ما نمیتونیم که آزادانه از فیسبوک استفاده کنیم.
درست از بعض از مردها از طریق رسانه‌های اجتماعی خانوما را اذیت و آزار میتن، عکس روان میکنن یا نوشته‌های بسیار خراب روان میکنن، عکس‌های خودمرایشان تک میکنن، مسیج‌های خراب روان میکنن. اما بعضی از خانوما هم هستن که همین عکس‌های مبتذل انداختن، نوشته‌های بسیار خراب انداختن که جلب توجه میکنه مردم. باید قسم از فیسبوک استفاده کنن که داخل چوکات باشه، به خاطر که نمایندگی از شخصیتش میکنن.
بسیار گپا در فیسبوک است. اگر برد آدم داخل فیسبوک شد، چه گپای طرف پیدا میشه و بسیار آزار و اذیت میشه. میخوانم بسیار کم از فیسبوک استفاده میکنم. تعدید خواه همیشه چی در فیسبوک باشه چی بدون فیسبوک.
صدف محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی به خاطر کسب معلومات از فیسبوک استفاده می‌کند. حساب فیسبوک قبلیش را که بیشتر از 3 سال فعال بود بسته و بعد از مدت به اسم مستعار صفحه تازه بر خود ساخته. باقی توضیحات از خودش بشنوین.
یادم فیسبوک مرا هک کرده بود. چیزایی که ما در فیسبوک شیر کرده بودم مرا گرفت و مرا تهدید می‌کرد، می‌گفت که اگر تو امرایم نباشی عکس در پیجای اینترنتی می‌ندازم تا کلگی ببینن. تا گفت عکسایت تغییر میتون با کسایی که خودم خواسته باشم تو را یک جای میکنم. زنگ میزد مرا اخطار میداد که میتونم تو را اختطاف کنم، در روی تیزاب بندازم. یعنی من شوا خو نداشتم، کاملا از زندگی خود دل سرد شده بودم.
در بسیاری از حالات زنان به دلیل ترس از عواقب اجتماعی مایل به گزارش دهی ارتکاب خشونت سایبری علیه خود نیستند. به گفته صدف او با تغییر نمبر موبایل و بود و باش موقتی به خانه اقارب نزدیک خواست نقش پای از خود به جان نگذاره و از تهدیدهای طرف مقابل در امان باشه. اما از لحاظ فشار روحی از تنگنای خرد کننده در گذر بوده است.
فقط درس خواندن و بسیار ترس می رفتم، هم تو پس می آمدم. چند وقت در خانه کاکایم شان، خانه خاله مزیدتر، خانه مادر کلانم می بودم تا که گفتم باشی یک کمی مرا گم کنه. نمره تلفنم را تغییر دادم و خب اصلا از فیسبوک دیگه استفاده نکردم تا یک مدت را.
منیره یوسف زاده فعال حقوق زن نیست و گفته خودش حدود 5 سال است که از فیسبوک بیشتر بر انعکاس افکارش در راه مبارزه با باورهای غلط و زن ستیزانی جامعه استفاده می کنه. او نیز بارها بر علاوه دریافت پیام های رکیک و عکس های مبتذل از طریق پیام، صفحه های جعلی به نامش ساختند و در صفحات ساختگی عکس هایش را منتشر کرده توهین و تهمت کردند. او بیشتر از مردان بی سواد از جوانان به اصطلاح روشن فکر و تحصیل کرده شاکی است که در انتقام گیری از زنان کارا در عرصه های مختلف پیش قدم ترند.
واقعیتش هیچ وقت از ناامنی فیزیکی نمیهرسم، ولی آن چیزی که بیشتر نگران او هستم امنیت روانی هست. پیرمرد بی سوادی که دسترسی نداره به اینترنت، او شاید در محدوده خیلی کوچک یک زن را مورد قضاوت قرار بده، ولی جوان با سواد تحصیل کرده ما که در پوانتون درس خونده، او میآید در شبکه‌های اجتماعی انواع صفات میسازه و کوشش میکنه زنها را در عرصه‌های مختلف بدنامی بکشاند. زنی که در عرصه اقتصادی کار میکنه، زنی که در عرصه سیاسی کار میکنه، یا زنی که در عرصه اجتماعی یا رسانه‌ای کار میکنه. چندین بار خودم مورد تا حمله شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتم که در یک پستی مرا تگ کردن. سعی کردم دیدم در اون پست عکس ما گذاشتن، یک اتهام بلند بالای اخلاقی را به ما زدن. به خاطر که مرا بیشتر رنج بدن مرا تگ کرده بودند. در تنها کاری که کردم اینو ریموف تگ کردم، چرا که من میفهمیدم که این جامعه از ما دفاع نمی‌کنه.
گفتنی است خشونت آنلاین علیه زنان در جامعه خشونت پنهان هم محسوب میشه، چرا که عاملان میتونن پشت هویت‌های ساختگی پنهان شوند و هر زمانی که بخواین زنان را مورد آزار و اذیت قرار بدن. در این مورد سخنان را از استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوین.
این حالت ها معمولا در کشور مثل افغانستان به نظرم زیاد جدی و زیاد غیر عادی دانسته نمیشه. ما تعهد اجتماعی ما بسیار کمتر است و از ضربه زدن و لطمه زدن روانی در مقابل همدیگر بیشتر داریم، چه در مقابل کودک ها باشه، چه در مقابل زن ها باشه. از جهات مختلف میتونه صدمه های روانی ایجاد بکنه. مهمترین نوعش سرخوردگی ها و انزوای اجتماعی هست. یک زن حتی در آزادی های شخصی خودش با مشکل روبرو میشه از نظر روانی. کنترل روابط از دست میبره، رابطه با برادرایش زیر سوال میره پیش خودش. یعنی دیگرا فکر میکنه که ای از طریق فیسبوک رابطه داره با دیگرا و این رابطه ها منفی تعبیر میشه. در این رابطه ها، رابطه های نزدیک خویشاوندی و خانوادگی، همه اینها فشار وارد میکنن. این یک نوع مسئله هست. در فضای اجتماعی، در مثلا در محله های کار، فکر میکنن که حیثیتتون زیر سوال میره. مثلا یک مادر وقتی نمیتونه خودش به نام خودش آیدی داشته باشه، به نام بچه‌ش جور میکنن، خب این فشار جامعه رو نشون میده که از این جامعه عکس میشه پس دوباره به جامعه. نقش زن در این جامعه کاملا تخریب شده و درست تعریف نمیشه. به نظرم اگر بتونیم از طریق خانواده های مشکل حل بکنیم، پدر و مادر در قسمت رول بسیار خوب دارن.
و اما مراجع مسئول در افغانستان برای جلوگیری از مزاحمت های اینترنتی که با نسبت دادن اتهامات ناروا تلاش میکنن شهرت دختران و زنان را خدشه‌دار ساخته و دیدگاه مردم را نسبت به آنها تغییر بدن، چی کار خواهند کرد؟ انجینیر سید احمد شاه سادات، معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، با توضیحات.
خدمات سوشل میدیا و مثلا فیسبوک است، در جهان خارجی است فیسبوک جور کرده، هر کس حق داره که اکانت فیسبوک داشته باشه. ما او را کنترل کرده نمیتونیم. مثلا از نگاه مستعار اگر کسی داخل میشه، میتونیم که اکانتایشان را بلاک کنیم. در اینجا ما یک ریاست ایتی داریم که یا امرای فیسبوک در رابطه هستن و ایشان مکتوب روان میکنه که یادم خلاف از نرم استاندارد فیسبوک مردم اذیت میتا، بازو اکثر وقتا بلاک شدن. در فیسبوک بس کسی که اکانت جور میکنه، استعمال کننده فیسبوک خودش کنترل کرده میتانه که کی در صفحهش چی نوشته کرده بتانه. اگر میبینه که کسی برش اذیت میتا، اونم را بلاک کنه، اما چیزی که زشت نوشته میکنه او را دلیت کنه، تا که یک جامعه به طرف سالم رفته نباشه. این مشکلات هست دیگه.
نادیه هاشمی، سرپرست ریاست امنیت سیستم های معلوماتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، میگه قضایای مبنی بر آزار و اذیت زنان و دختران را داشتن که با آن رسیدگی نمودن. او میافزاید که سالهای قبل در افغانستان بر جرایم سایبری و معاملات الکترونیکی قوانین وجود نداشت، اما در ای اواخر بر کاهش، جلوگیری و مجازات مجرمین که با استفاده منفی از شبکه‌های اجتماعی الکترونیکی مانند تهمت، تهدید، استفاده از حساب‌های جعلی بر زنان و دختران مزاحمت می‌کنند، کار را آغاز کردند.
از طریق سیستم نکسای ما ایر برای انداخته شده که از این طریق ما میدانیم که ترافیک اینترنت داخلی خود کشور ما را فلتر بسازیم. بخش دیگه را تمام کارش خلاص شده، یعنی پروژه فورنزیک لب ما. از این طریق ما میتونیم سایت ها را لابراتوار کنیم و همچنان خوشبختانه قوانین جزای الکترونیکی خود قوانین جزای افغانستان مرتبط شده و قوانین معاملات الکترونیکی ما هم خلاص میشه. فعلا قضایایی که بر ما میآید تا حد امکان که ما دسترسی که داریم قضایا را حل بسازیم.
خانم هاشمی برای زنان و دخترانی که از صفحات اجتماعی استفاده میکنن بعضی از راهنمایی های دیگر نیز داره.
در قسمت امنیت سیستم خود بسیار زیاد کوشش کنه، چی این امنیتش سیستمش کامپیوتری باشه، چی موبایل باشه، از طریق صفحه اجتماعی که داره کوشش کنه تا حد زیاد امرای اشخاص باشن که بشناسیشان. اینا کوشش کنن که از اسمای مستعار استفاده کنن و معلومات خود در فیسبوک داخل نسازن، چی کاریش باشه چی شخصی باشه. لینک هایی که برشان میام ویدیو میتونن لینک کپی کنن در خود براوزر خود از اون طریق ببینن، مگر بالا یک لینک کلیک نکنن. ویروس ها قسم است که در تصاویر در ویدیوها در لینک ها جابجا میشن. با مجرد اینکه خانم بالا یعنی لینک کلیک میکنه، بسته سیستم از این ویروس میگیره و بسته سیستم از این پیش از اون نفری که میخواد پیش از اون میره.
گفته میشه خشونت علیه زنان و دختران در هیچ مکان مورد پذیرش نیست. از این رو موجودیت قانون در هر کشور و در همه ساحات زندگی لازمی و بارزش است. اما فکر میشه بر علاوه ضرورت قانونمند شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی الکترونیکی تا تغییر فرهنگ در جامعه ما، این قوانین مشکلات را کاملا حل نخواهد کرد. گفتنیست این آزار و اذیت‌ها باید در چارچوب خشونت علیه زن مورد بحث و رسیدگی قرار بگیره و برای حل این مشکل از طرف مراجع مسئول تلاش صورت بگیره تا زنان و دختران آزاد از هر گونه خشونت بتانند و صورت مثبت استعداد و توانایی های بالقوه خود را به طور برابر شکوفا بسازند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.